گفته های نخست وزیر عراق رو بررسی میکنیم که تاکید کرده اجازه نمیدهد کسی در خاک عراق پیام موشکی بفرستد.
آقای الکاظمی از زمانی که سر کار آمده سعی کرده که فاصله رو با ایران بیشتر بکنه، این اواخر هم حتی سعی کرده که بیشتر نمایان بکنه این فاصله رو در افکار عمومی بذاره.
احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF رو به آگاهیتون میرسونیم.
عضو نشدن در FATF یه خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن.
تلاش روسیه برای کاهش تنش‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دنبال می‌کنیم. گزارش ورزشی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. و البته مجله جامعه رو در انتهای این برنامه ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گفت که دولتش به کسی اجازه نمی‌دهد در خاک عراق پیام موشکی یا تروریستی بفرستد. منطقه سبز بغداد محل استقرار سفارتخانه‌های خارجی و مراکز دولتی عراق است و مرتباً هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد که به گفته آمریکا و عراق از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب داشتم، ابتدا از سوابق این حملات و تاثیر آن بر روابط ایران و عراق پرسیدم. علی صدرزاده:
واقعیت این است که آقای الکاظمی از زمانی که سر کار آمده سعی کرده که فاصله رو با ایران بیشتر بکنه، این اواخر هم حتی سعی کرده که بیشتر نمایان بکنه این فاصله رو در افکار عمومی بذاره. در یک مصاحبه بسیار پر سر و صدا با روزنامه شرق الاوسط صراحتا اعلام کرد که ما اجازه نخواهیم داد که ایران با استفاده از گروه‌های معینی مسائل خودش رو با آمریکا حل بکنه. ولی اینکه امروز به این صورت آشکارتر معلوم شده به خاطر اینه که ظاهرا از گروه‌های هشت و شعبی این پیام داره برای آمریکا میره که بایستی که هر چه زودتر با ایران به طرف شرایط ایران با ایران وارد مذاکره بشید و این کار باعث خواهد شد که روابط آمریکا و عراق اصولا به هم بخوره. آمریکا هم رعایت کرده و جانب آقای الکاظمی داره، چون همونطور که میدونید مثلا حمله ای رو که آمریکا انجام داد در خاک سوریه انجام داد نه در خاک عراق، که نشانه از این هست که آمریکا مایل هست که الکاظمی سیاست مستقلانه خودش رو در برابر ایران حفظ بکنه. اگر آمریکا حمله رو در سرزمین عراق به هشت و شعبی عراق انجام داده بود، آقای الکاظمی وارد مشکلات جدیدی میشد. آقای الکاظمی تشخیص داده که برای حفظ منافع ملی عراق لازم هست که بیشتر از ایران فاصله گرفته بشه، ضرورت داره که با کشورهای عربی نزدیکی پیدا بکنه. ولی رابطه ایران به عراق اونقدر پیچیده هست که الکاظمی امکان این که این رابطه رو هم کاملا قطع بکنه نداره و بارها هم یک نشانه هایی یه سیگنال هایی داره که حاضر حتی در بین ایران و آمریکا هم میانجیگری بکنه. ولی به هر حال حوادث و روند اتفاقاتی که افتاده به اونجا رسونده که آقای الکاظمی رو مجبور کرده به صورت علنی فاصله زیادی رو که با تهران داره آشکار بکنه. در ایران هم شما اگر سر مقاله کیهان رو خونده باشید، نوشته های خبرگزاری فارس رو خونده باشید، کم کم داره چهره آقای الکاظمی به عنوان دشمن ایران مطرح میشه. بعضی از روزنامه‌های ایرانی حتی می‌نویسن که آقای الکاظمی در کشتن آقای قاسم سلیمانی با آمریکا همراهی کرده. یعنی در حقیقت این مسائل باعث شده که رابطه بخشی لااقل از نیروهای خسته سخت قدرت در ایران با الکاظمی هم داره تغییر میکنه و به شکل خصمانه و دشمنانه حتی ابراز میشه.
در حمله‌ای که شامگاه 27 بهمن رخ داد، سه راکت به اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل نزدیک محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق شلیک شد که دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جا گذاشتش. مسئولیت این حمله رو یک گروه کمتر شناخته شده شیعه به نام اولیاء دم بر عهده گرفتن و گفتن که این حملات رو تکرار میکنن. این گروه‌هایی که تحت عناوین مختلف مدام در حال تأسیس و اعلام موضع و اعلام موجودیت هستند. خب این وضع میخواد به کجا بیانجامه؟ مدام گروه های شیعه ای هستند که به هر حال ظن این میره که توسط ایران تأسیس شده باشند.
در حقیقت ایران داره نشانه میده که با این اسامی اختراعی که به وجود اومده، خیلی از این اسامی ها آمده بیرون و از بین رفته، از فراموش شده، یک اسامی جدیدی اومده، ولی در حقیقت همه اونها بخش های سخت وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند و اینها همه از درون کتائب حزب الله عراق در میان، هر از مدتی هم نام جدیدی به خودشون میدن. علت این هم هست که اگر کتائب حزب الله رسما میمد اعلام میکرد که ما بودیم پشت این کار، یا اینکه گروه های هشت و شعبی آشنا میمدن و اعلام میکردن، خب اونها آدرس داشتن، با امریکا مجبور میشد عکس العمل در عراق نسبت به این گروه ها انجام بده. ولی با اینکه اینها هی نام های جدیدی رو خودشون میذارن، یه مقدار اولا سردرگمی میخوان ایجاد بکنن، ولی در این حال آمریکا میدونه که اینها کی هستن و همین علت در پس این حوادث همیشه ایران هم اظهار خوشحالی میکنه و ضمناً این امکان رو هم برای ایران باز میکنه که در این حال بازی دوگانه‌ای رو که همیشه در منطقه انجام میده، ده که از یک طرف این نیروهای نیابتی طرفدار ایران دست و اعمال میذارن، از طرف دیگه نیروهایی که دنبال دیپلماسی هستن در ایران، نظیر آقای ظریف، نظیر آقای روحانی، اونها با ابراز اینکه این گروه ها به ما ربطی نداره یا اینکه ما نمیدونیم اینها کی هست، به کار دیپلماسی خودشون انجام بدن. ولی در واقعیت این یک بازی است که دیگه در حقیقت روشن شده و همه میدونن که این گروه سرایای اویا و دم هم همون گروه های هشت و شبیه طرفدار ایران هستن. اینکه به کجا می انجامه بستگی به این داره که اینها به هر حال دست به چه کاری بزنن. اگر واقعا به اونجا برسه که حمله ها در درون عراق به پایگاه های آمریکایی ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشید که آقای بایدن یا دولت جدید آمریکا مجبور عکس‌العمل خواهد شد، چون همونطور که میدونید آقای بایدن هم در درون آمریکا تحت فشار سیاسی قرار داره که مبادا گروگان سیاست‌های ایران باشه. از این نظر هم بایدن ساکت نخواهد نشست، به خصوص اینکه بایدن در حقیقت داره به جمهوری اسلامی میگه که من نه ترامپ هستم نه اوباما هستم، و تا به حال هم سیاستش در برابر ایران نشون داده که واقعا آقای بایدن نه ترامپ هست و نه اوباما.
گفتگوی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. اما نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار میده. کیانوش فرید همکارم همراه ماست که آخرین خبرها رو در این باره پیگیری کرده، از اون میشنویم آخرین خبرها رو.
سلام به شاهین و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب بیشترین نگرانی مربوط به شیوع ویروس جهش یافته در ایرانه، همونطور که تو گفتی و در اخبار هم داریم این چند روز میشنویم، و در حال حاضر همچنان خوزستان به طور روزهای پی در پی که گزارش میشه در شرایط وخیم شیوع این بیماری قرار داره. وزیر کشور امروز اعلام کرده که ما از امروز وضعیت خوزستان رو ویژه اعلام میکنیم، به ویژه از این جهت که تمامی دستگاه‌ها امکانات خودشون رو به این استان در واقع سرازیر کنن. و از اون طرف به گفته وزارت بهداشت ایران در حال حاضر ما 11 شهر قرمز داریم، 32 شهر نارنجی داریم، 251 شهر زرد و 154 شهر آبی. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ما از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادن و میگن که طوفان کرونا در راهه و این رو دارن مدام هشدار میدن هر روز، هر کدومشون به نوعی. این در حالیه که همین مقامات تا روز 22 بهمن شرایط رو در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و رو به بهبود اعلام میکردن و خبر جدی از ویروس جهش یافته هم منتشر نمیکردن. حالا امروز آقای نمکی وزیر بهداشت با اشاره به خیز ویروس جهش یافته انگلیسی میگه بی‌توجهی ها باعث شده که ما دوباره به سمت مرگ های سه رقمی نزدیک بشیم و بریم و دعا بکنید که بتونیم ما از این بلا بیرون بیاییم. این در حالیه که آقای نمکی همین سه هفته پیش میگفت ما کاری کردیم، کارستان در زمینه کرونا، و میتونیم به بقیه هم مشاوره بدیم، و در همین مورد از علی خامنه‌ای هم تشکر کرد. و البته منتقدان ایشون چی میگن؟ اینها همه میگن که آقای نمکی همیشه تعریف میکنه هم از خودش و هم از سیستمی که در واقع داره براش کار میکنه، اما در بزنگاهایی که بیماری خیز برمیداره به جای اینکه باز هم عمل کرد داشته باشه دست دعا میبره و بعدم میگه که خب چه بر او گذشته و بعدن میگه که چه خواهد شده و چی شده، و این در واقع به نوعی زیر بار مسئولیت خالی کردنه. این رو منتقدان ایشون میگن. از اون طرف عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا دکتر مردانی از در واقع شیب افزایش بیماری در کشور میگه و سه رقمی شدن دوباره مرگ‌ها رو ناشی از تجمع‌ها، شلوغی‌ها، ترافیک در بازارها و خریدای عید و همچنین برنامه‌ریزی برای سفرهای نوروزی میدونه. در این مورد شاهین بسیاری از مقامات توصیه کردن و میکنن کادر درمانی که اعمال محدودیت ها رو باید در واقع جدی گرفته بشه، مدیریت داشته باشه و تحت هیچ شرایطی نباید در ایام عید زمینه و مقدمات سفر شهروندان رو فراهم کرد، چون به گفته این پزشکان سفر در وضعیتی که گونه جهش یافته انگلیسی سر برداشته و در کل کشور داره میچرخه به قیمت از دست رفتن در واقع جان شهروندان تموم میشه. این در حالی که دولت هنوز در واقع تصمیم جدی نگرفته و گفتن بعضی از شهرهای قرمز 50 تا شهر آقای حیاتی گفتن با خودروهای شخصی ممنوعه، اما قطارها و هواپیماها داره بلیتاش فروش میره و از اون طرف هم تورهای گردشگری دارن میگن ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تمامی محدودیت‌ها میتونیم در واقع کار خودمون رو ادامه بدیم، دولت این اجازه رو بهمون داده. و منتقدان دولت از این طرف میگن که دولت آقای روحانی همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب. کوتاه بگم یکی دیگه از مهمترین مواردی که الان هست مسئله کنکور دکتراست که 3 روز دیگه 15 اسفند ماه باید برگزار بشه و هنوز با اینکه تقاضا شده بود که لغو بشه یا به تعویق بیفته خبری نیست و قراره که برگزار بشه با این وضعیت.
خب حالا بهترین اقدام در واقع برای کنترل و مهار کرونا تأمین سریع و به موقع واکسن. دولت وعده واکسن داخلی رو میده که اونم فعلا خبری از خط تولیدش نیست و حالا گزارش میدونی منتشر شده مبنی بر وجود واکسن کرونا در بازار سیاه به قیمت 80 میلیون. جزئیات بیشتر رو در این باره از تو بشنویم با این توضیح که وقت چندانی هم نداریم.
شاهین، در این مورد همونطور که تو هم اشاره کردی کلن در مورد واکسن دولت مردای ایرانی فقط وعده دادن. سرآخر الان واکسن روسی و چینی وارد ایران شده ولی میزانش کمه، اولویت بندی و سهمیه هاش هم در واقع مشخص نشده. از اون طرف وزارت بهداشت توصیه میکنه که مردم منتظر باشن برای خط تولید واکسن در واقع داخلی که اون هم هنوز ازش خبری نیست، ولی حالا گزارش های میدانی هست از خیابان ناصر خسرو، خود همشهری چاپ کرده میگه به سختی تونستن اعتماد اونها رو جلب کنن. اولش گفتن نه نگین، سر از کلانتری در میاریم، این حرفا رو نزنید، ولی بعد از اینکه اطمینان کردن یک بار گفتن که 40 میلیون اول بدین، بعد ما به دکتر مورد اعتماد خبر میدیم و بعد اون دکتر مورد اعتماد میتونه و واقعا شما میتونید از اون طریق 40 میلیون دیگه برسید. و به هر حال خیلی ظاهرا طبیعی داره 80 میلیون فروش میره. هر چند بگم کوتاه که آقای جهانپور میگه که اینها تخلفه و مردم نباید اطمینان کنن و ممکنه خطر داشته باشه.
ممنونم از کیانوش و فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که 3 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال تصویب لوایح پولشویی در روزهای آینده خبر دادند، یک نماینده مجلس از صدور بیانیه 170 نماینده مجلس در مخالفت با تصویب این لوایح خبر داده است. در همین زمینه محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته است لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد تصویب می شود. محسن مجتهد شبستری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان تصویب این لوایح است گفته در صورت پذیرش تصویب این لوایح به صورت مشروط خواهد بود و باید کارگروه اقدام مالی به تعهدات خود عمل کند. محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز که از حامیان تصویب این لوایح است با ابراز اینکه توضیحات مقام‌های دولتی برخی از مخالفان تصویب این لوایح را مردد کرده از افزایش احتمال تصویب این لوایح خبر داده است. در نقطه مقابل قاسم ساعدی نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که 170 نماینده مجلس بیانیه ای را در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF امضا کردند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به این خبرگزاری گفته است که با تصویب این لوایح مخالف است، چون به گفته او تصویب آنها آب باریکه دور زدن تحریم ها را قطع خواهد کرد. مهدی قدسی اقتصاددان ساکن اتریش در مورد دلایلی که گروهایی در ایران مایل به پیوستن به کنوانسیون های FATF نیستند به رادیو فردا چنین میگوید:
عضو نشدن در FATF یه خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. خب این چجوری هست؟ به خاطر اینکه اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن. ایران از فوریه پارسال سال 2020، یعنی یک سال پیش، در این لیست قرار گرفت و خب هر کشوری و هر بانکی در دنیا بخواد با ایران نقل و انتقالات مالی انجام بده، حتی اگر ایران تحریم نباشه، این کار رو انجام نمیده، به خاطر اینکه پشتش معلوم نیست آیا این بسته میشه به گروه تروریستی یا بسته میشه به یک سری از جرایم سازمان یافته.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی مبارزه می‌کند، به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان تصویب این لوایح میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد و اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها لو خواهد رفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که این لوایح به تصویب برسد، ولی تأکید شود که جمهوری اسلامی اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیار گروه ویژه اقدام مالی نخواهد گذاشت. مهدی قدسی در توضیح این مسئله معتقد است:
آقای روحانی چند سال پیش خودشون علنا اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. خب مسلماً درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشنی به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا داره الان در این روز انجام میشه، خب خیلی‌هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و قرارات جدیدی رو، گزارشاتی رو میده. حتی برای پاندمی کرونا یه چند تا گزارش داده که چجوری میشه با جرایمی که میان تو استفاده میکنن، کالاهای تقلبی میدن، داروهای تقلبی میدن، میشه با اینها مبارزه کرد. من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم، حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حد اقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. دیپلمات‌های روس میگویند مسکو برای کاهش تنش‌ها پیرامون ایران، بهبود همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین هموار کردن شرایط مذاکرات برای حفظ برجام کوشش می‌کند. این رویکرد در حالی ابراز می‌شود که تهران تهدید کرده در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس در همکاری با این نهاد و خصوصاً توافقی که به تازگی به دست آورده تجدید نظر خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین سوال درباره نشست کنونی شورای حکام که از دوشنبه آغاز شده این است که آیا تنش‌ها پیرامون ایران کاهش می‌یابد یا افزایش؟ میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت روسیه برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند. هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس در گزارش تأکید کرده ایران باید از طریق صدور قطعنامه در این نهاد وادار به همکاری کامل با بازرسان شود و کشورهای اروپایی عضو برجام در حمایت از این موضع پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه دادند. در این پیشنویس ضمن ابراز نگرانی از پنهانکاری ایران در مورد تأسیسات پیشین هسته‌ایش بر پایان فوری نقض توافق اتمی از سوی تهران تأکید شده. مقامات ایرانی بارها هشدار دادند اگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران توافق اخیر با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس نیز پیشنویس مورد حمایت کشورهای غربی را تنش آفرین خواند و در توییتر نوشت دعوت به مذاکره همراه با تهدید از سوی برخی کشورها اشتباه محض است که تاکنون باعث اتلاف وقت شده و دورنمای احیای برجام از طریق گفتگوی سازنده را مخدوش می‌کند. دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم ها را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره به منظور احیای برجام اعلام کرد همچنان آماده گفتگو هستیم. اما همان روز سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه واشنگتن را مقصر بر هم خوردن نشست غیر رسمی درباره برجام دانست و به خبرگزاری تاس گفت حمله آمریکا به اهداف ایرانی در سوریه به منظور متوقف کردن تدارکات این نشست بود. آمریکا هفته گذشته مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داد و این حمله را در راستای دفاع از خود و در پاسخ به حملات اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. والری ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اتهامات روسیه ناشی از نگرانی جدی در رابطه با برجام است.
هیچ نشانی از اینکه حملات متقابل فرصت‌های مذاکره را از میان می‌برد وجود ندارد. به عقیده من حمله آمریکا را می‌توان به عنوان پیام این کشور به ایران تعبیر کرد که برجام تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند. و حتی در صورت اجرای کامل این توافق نیاز است تهران خطوط قرمز واشنگتن را رعایت کند. البته برخلاف کشورهای غربی، روسیه صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را باعث نگرانی جدی می‌داند و از اینکه برجام به عنوان ابزار مؤثر محدود کردن این برنامه از میان می‌رود به شدت دلخور است. مسکو صادقانه می‌خواهد برجام حفظ شود، اما حامی مذاکرات درباره مسائل مورد دغدغه آمریکا و متحدانش نخواهد
بود. وزیر خارجه روسیه نیز خواستار حفظ برجام شد و از اینکه تحریم‌ها همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران را با چالش روبرو کرده ابراز تأسف کرد، اما گفت تحریم باعث تغییر رویکرد ما نخواهد شد. سرگی لاوروف دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا تأکید کرد به سوی توسعه همه جانبه مناسبات ایران و روسیه حرکت میکنیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
به خواسته دارم.
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه بفرمایید.
من سوالم از دولت ایران این است، چرا صداتون فقط برای فلسطینی هایی که میگه ملت فلسطین زیر سلطه نظام صهیونیست هستش، ولی چرا در مورد اویغورها چین صداتون در نمیاد؟ چرا چچنی های روسیه رو شما صداتون در نمیاد؟ چرا نسبت به اونا شما هیچگونه اعتراض نمی کنید؟ چون یا از اینا حساب کتابی چیزی دارید؟ تشدید این مسئله که واقعا خجالت آوره.
این آخوندها بسیار ناراحتن که این حالا فضای به اصطلاح مجازی واقعیت‌های این آخوندها و واقعیت‌های خرافات و چرندیاتی که اینها در 14 قرن گذشته به خورد مردم بیچاره دادن رو بیان میکنه. اگر مقایسه ای داشته باشیم میبینیم که این فضای مجازی امروز جهان مجازی که اونها درست کرده بودن رو واقعیت‌هاش رو برملا کرد و همین باعث نگرانیشون است که این دکان داره برای همیشه تعطیل میشه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
معاون وزارت ورزش و جوانان روز گذشته تایید کرد حکم تعلیق نامحدود جودوی ایران لغو شده، اما قرار است فدراسیون جهانی جودو دوباره این پرونده را بررسی کند. فدراسیون جهانی جودو میگوید ایران در رقابت‌های بین‌المللی اصول بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده و فدراسیون جودوی این کشور می‌تواند به صورت موقت تعلیق و یا از حضور در مسابقات بین‌المللی اخراج شود. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد وضعیت محرومیت جودوی ایران گفته بود:
این اتفاقات که ما بعضن در جودو شاهدش بودیم، ما راجع به این موضوعات بحث داریم، ما راجع به بحث مهاجرت ورزشکارانمون به خارج از کشور که بعضن رو این سیگنال هایی داریم که اونها هم از داخل بعضن هدایت میشن به خارج، چه جوری جذب میشن. میشد علارغم همه پیشبینی ها تدابیر بهتری صورت بگیره. ما یک جای میبینیم یه عده برای ما نقشه کشیدن، این اشراف اطلاعاتی رو باید عزیزانمون داشته باشن تو حوزه ورزش.
در پی حمله برخی افراد منتسب به بسیج به ورزشکاران زن و مرد صخره نورد در محل کوه سفید دورچه در استان اصفهان، هیئت کوهنوردی این استان با صدور اطلاعیه‌ای حضور زنان سنگ نورد در این منطقه را ممنوع و از آنان خواست تا در سالن تمرینات خود را ادامه دهند. رئیس هیئت کوهنوردی استان اصفهان که پیش از این به ورزشکاران شاکی این ماجرا قول پیگیری داده بود، روز گذشته بدون اشاره به افراد حمله کننده به گروه ورزشکاران تمرین زنان را در کوه سفید ممنوع اعلام کرد. از مشهد خبر رسیده تربیت بدنی آستان قدس رضوی طی نامه‌ای به باشگاه شهر خودرو هشدار داد تا بدهی 500 میلیون تومانی خود را پرداخت نکند اجازه تمرین و مسابقه در ورزشگاه امام رضا را نخواهد داشت. باشگاه شهر خودرو از چند هفته پیش و پس از مشکلاتی که برای مالک آن به وجود آمد وارد حاشیه و دچار مشکل مالی شده. محمد نوازی مربی تیم فوتبال شهر خودرو در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع میگوید:
متاسفانه باید بگم مالک باشگاه نه تکلیف تیممون رو مشخص میکنه نه تکلیف بازیکنان. اگه واقعا نمیخوان تیم داری کنن یه تکلیف تیم مشخص کنن.
و محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران و کمک‌هایش روز گذشته در توافق با مدیران این باشگاه از سمت خود کناره‌گیری کردند. مددی مدیر عامل استقلال از سه گزینه امیر قلعه نوعی، فرهاد مجیدی و جواد نکونام به عنوان جایگزین نام برده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. توجه فرمایید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. این هفته با شما: چاقم، لاغرم، اضافه وزن دارم، سایزم چند است، دیگران بدن من را چه شکلی میبینند، هر روز صبح را با رفتن روی وزنه شروع میکنم و همه اینها یعنی وسواسی به نام وسواس بدن. وسواس بدن اغلب محصول جامعه است. این جامعه و محیط اطراف و خانواده و رسانه ها و تبلیغات رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی و البته منطق بازار هستند که با تعریف و حتی تحمیل استانداردهای مشخصی از بدن خوب، ظاهر زیبا و شکل و شمایل پسندیده وسواس بدن را تولید می کنند. و اگر شما در این استانداردهای مشخص نگنجید، جامعه و محیط اطراف و دوست و آشنا و حتی پدر و مادر ممکن است حسی را به شما بدهند که به آن می گوییم شرمساری از بدن، بادی شیمینگ. آیا شما هم از بدنتان شرمسار هستید؟ این هفته در مجله جامعه رادیو فردا درباره همین شرم و وسواس حرف می‌زنیم. وسواس و شرمی که از شما می‌خواهد اگر اضافه وزن دارید، حتما از بدن خودتان و ای بسا اصلا از خودتان بدتان بیاید. معاشرت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌تان را محدود کنید و خلاصه حالتان خوب نباشد. گاه شما حتی چاق هم نیستید، اضافه وزن هم ندارید، اما مبتلا به وسواس بدنید. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
منی که در واقع راضی هستم از حالا این اضافه وزن خودم، حداقل این که ناراضی نیستم، برم جلوی آینه و هیکل خودم رو ببینم، ببینم چه چیزی باعث تعجب در واقع اطرافیان من شده.
آه، خانواده و محیط اطراف جدال ذهنی و وسواس بدن را در شما ایجاد می کنند.
من در یک خانواده ایم، در حقیقت به دنیا آمدم که خانواده پدر من همشون جنشون جن لاغری و همه صاف و صوف و همه مرتب مثلا لاغرن و این هم خیلی اوقات اذیت هم میکنه و شاید حتی به روم نیارن، ولی خب بودن اون توی اون جمع بعضی وقتا ناراحت هم میکنه. این تو ذهنم همش هی خودم رو مقایسه میکنم، میگم او ببین چقدر مثلا لاغره تو اینجوری هستی و اینا، چیزایی که به نظرم به وجود اومده از بازخورایی که آدم از دیگران میگیره به مرور و بعد بر خودش جدال ذهنی ایجاد میکنه.
وسواس بدن گاه حتی میتواند در شما احساسات منفی نسبت به دیگران ایجاد کند.
بعضی وقتا حتی خیلی خودخواهانه شد به نظر برسه. یکی که خیلی لاغره و خیلی مثلا همیشه فیت و خوبه، یکم که چاق میشه مثلا ته دلم خوشحال میشه، اصلا نمیدونم چرا. اینم خیلی بعضی وقتا ناراحتم میکنه که اصلا میگن که آها اینم چاق شد دیگه، زر الان چاقه و مثلا بعد دیگه فکر این باشه که خوشو لاغر کنه.
اینجاست که واژه چاق هراسی یا چاقی هراسی به میان میآید. دکتر شکیب نصرالله، روانشناس از دانشگاه مکگیل کانادا، چاقی هراسی را اینطور تعریف میکند:
چاقی هراسی یا چاق ستیزی زیر مجموعه تحقیر بدنیه. تحقیر بدنی یک اصطلاح، یه سری اصطلاح دیگه زیرش هم، مثل چاقی هراسی، مثل چاق ستیزی، مثل لاغری هراسی، یعنی لاغر بودن هم گاهی اوقات باعث میشه که مورد تحقیر آدم واقع بشه. بنابراین تحقیر بدن از کجا میاد؟ از اونجا میاد که یک سری رده های جامعه تعریف میکنه از سایزهای بدنی که حالا لاغر، چاق و اینا هست و بعضیاش خیلی بده و مخصوصا برای زن و مردش فرق میکنه که اینا چطوریه. برای یه مرد خیلی پذیرفته تره که چاق‌تر باشه تا برای یک زن تو همین جامعه ما الان.
اما چرا چاقی حراسی؟
چون باعث کنترله، چون باعث اعمال قدرته. گروهی که میتونه تعریف درست چیه، مثلا از نظر سایز بدنی، میتونه کنترل بکنه اون گروه دیگه‌ای که اونطوری نیستن. بنابراین به نفع شموم میشه، میتونه مسخرهشون کنه، میتونه قدرت بیشتری داشته باشه توی جامعه، میتونه مصاحبه کاری رو بهتر قبول شه، میتونه حس بدی بده به رقیبش در زمینه دیگه‌ای، میتونه تو رده‌بندی اجتماعی متأثر بشه.
یادتان باشد که اگر چاقی حراسی در جامعه و محیط اطراف شما وجود داشته باشد، میتواند به سادگی شما را به وسواس بدن مبتلا کند. وسواس و اضطرابی که بر کیفیت زندگی شما اثر خواهد گذاشت. دکتر شکیب نصرالله.
وسواس زیرمجموعه اضطراب، یعنی اضطراب ایجاد میشه به خاطر اینکه فرد احساس میکنه کافی نیست، احساس میکنه یه کاری رو باید بکنه که نکرده و احساس بکنه که پذیرفته نیست و بعد یه کاری بکنه که از کنترلش خارجه. اضطراب همیشه درباره کنترله و برای این کنترل درباره بدن هم اینجا صادقه.
وسواس بدن و شرمسار بودن از بدن خود میتواند حتی عواقب روانی شدید و گاه اختلالهایی در غذا خوردن شما به وجود بیاورد.
اینو باید در نظر بگیرید که یکی از اثرات متاسفانه منفی، خیلی منفی، تحقیر بدنی و مورد شرم واقع شدن از سوی دیگران اینه که افراد ممکنه واکنش‌های روانی شدیدتری نشون بدن و اون اضطراب از نوع بدنیش که منجر به پرخوری عصبی میتونه باشه، پیشهای عصبی باشه یا چیزهای دیگه.
و مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر، اینجا هم تقریبا در بیشتر جاهای دنیا این زنان هستند که آسیب بیشتری می‌بینند. زنان بیشتر دچار وسواس بدن می‌شوند و فشار اجتماعی بر زنان که شکل مشخصی از بدن را داشته باشند بیش از فشاری است که به مردان وارد می‌شود. دکتر شکیب نصرالله توضیح می‌دهد.
زنان از کودکی به نسبت مردان بیشتر دارن این پیامو دریافت میکنن که تو بدنت باید یه طور خاصی باشه تا مقبول بشی. وقتی شما هی پیامهای بیشتر و بیشتری دریافت میکنید که یه طور خاصی باید باشید تا بتونید پذیرفته بشی، این معنی اینه که خودتون و اعتماد به نفستون و خودتون رو و تصویر خودتون از بدن خودتون رو خیلی مجبورید بیشتر و بیشتر یاد بگیرید که با اجتماع باید تطبیق بدید. این ممکنه به طور مستقیم به بدنتون مربوط نباشه از نظر سایز، ممکنه به حجاب مربوط بوده، اما چون هی به شما این دیدگاه وجود داشته که باید اینطوری باشید به عنوان زن، اتفاقی که در روان میفته از نظر روانی اینه که خیلی اون تصویر بدنی بیشتر وابسته میشه به اون چیزی که اجتماع میخواد. حالا در مورد سایز هم مطمئنن همینطور خواهد بود. برای این پذیرفته شدن یا نشدن خیلی مربوط میشه به این که اجتماع چی میگه. در حالی که حس خوب داشتن در مورد بدن خود بیشتر باید به خود اون فرد مربوط بشه و حس سلامتیش باید مربوط بشه.
حراس از بدن که شاید خیلی از زنان آن را مثلا هنگام لباس خریدن تجربه کرده باشند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
می‌خواستم برم لباس‌های سایز کوچیک‌تر بخرم که بهم بخوره، بعد می‌رفتم بهم نمی‌خورد. سایز واقعی خودم رو نمی‌تونستم قبول بکنم و بپذیرم و مثلا می‌رفتم از در فروشگاه تو و مثلا یه لباس رو می‌پسندم به فروشنده می‌گفتم، بعد می‌گفت نه خانم شما این بهتون نمی‌خوره، شما چاقین، بعد این جمله شما چاقین، این سایز شما نیست، این به شما نمیاد، این سایز شما رو نداریم، ناخودآگاه من حساس کرد.
چند بار شده که دوست داشتید لباسی بخرید و به خاطر احساس منفی نسبت به بدنتان این کار را نکرده اید؟ دکتر شکیب نصرالله می‌گوید اتفاقا همان لباس را بخرید.
یواش یواش یه لباس رو بخرید، برای خودتون امتحان کنید، خونه برای خودتون بپوشید، حتی ممکنه کسی نباشه، اما خودتون رو تجربه کنید یه مدتی. ممکنه اون لباس رو بپوشید و روش مانتو بپوشید برید بیرون، کسی هم نبینه، ولی لباس رو بپوشید برای اینکه حسش بکنید، ببینید که حس خودتون چیه، چون یک قدم مثبته درباره اینکه خودتون رو آزاد کنید.
جمله‌ای که شما اثر بی‌توجهی یا بی‌ملاحظگی، دانسته یا نادانسته درباره ظاهر و بدن و چاقی و لاغری دیگران می‌گویید، ممکن است آسیب جدی به آنها بزند. ممکن است باعث شود تا ماها به حرف شما فکر کنند، در بدن خود احساس ناراحتی و حتی بی‌ارزشی کنند. از این شنونده رادیو فردا بشنوید.
این اضافه وزن بیشتر از اینکه برای من ناراحت کننده باشه، این برخورد دوستان، اقوام و آشنایان بود که ناراحت هم می کرد، منو به فکر فرو می برد و باعث می شد بعضن در خلوت خودم جلوی آینه هیکلم رو نگاه بکنم و باورتون نمی شه باعث شده بود که مانتوهای گشادی که داشتم و قبلا خیلی راحت می پوشیدم دیگه سمتشون نرم و بیشتر سمت مانتوهایی برم که به این موضوع دامن نزنه که اینها بخوان باز با سوال، اشاره و حرکت دست منو ناراحت بکنن.
حرف زدن درباره بدن دیگران و هر گونه اشاره به ویژگی‌های فیزیکی دیگران از رفتارهایی است که با عادت به پرهیز از آن میتوان فرهنگ شرمسار کردن دیگران از بدنشان را در جوامع کنترل و فرهنگ پذیرش تفاوت‌ها و تنوع‌ها را جایگزین آن کرد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری در مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار.